أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم مرحوم شیخ مسئله رو در باب بیع مطرح کردن. میگن نسخه اصلی شیخ اینجوری بوده: لو باع من کان له نصف الدار باع نصف ملک دار. بعد اشکال کردن که در بعضی از نسخ تلک دار به جای تلک ملک، و بعضی هم گفتن اصلا این زیادیه، هم تلک هم ملک. به نظر ما اشتباه شده، اخلیزا بین نصف مختص میشه نصف مشاه، به نظر ما اشتباه شده. یعنی شیخ رضوان الله تعالی علیه منحد مرتبط بوده به این نکته، یعنی فرق میکنه بگه باع نصف دار یا باع نصف ملک دار. ببینید، لذا شیخ میخواد بگه اگه باع نصف ملک دار، اینجا میخوره به بیع مختص، به نصف مختص. اما اگه نصف دار مشاه، اینه که ایشون مثلا مثال هایی میزنه که باب زوجه، در باب زوجه اینجور چیزی نداریم، در باب زوجه داریم نصف ما پرست. اینه که ایشون رفت از باب بیع خارج شد، که ما هم خارج شدیم همراه ایشون. بحث بیع رو این نکته رو خوب دقت کنید. خود مرحوم نائینی در این تقریراتی که ازشون چاپ شده عنوان مسئله داره: لوباء من له نصف و لوباء من کان له نصف، باء نصف ملک دار. اون عبارتی که نائینی آورده نصف ملکه، در این حاشیه میشن که در بعض از نسخ نصف تلک دار. این از چیز شده، جابجا شده. یعنی اصولا این نکته بوده که نصف ملک دار، یعنی تعبیر نصف دار ممکنه نصف مشاع باشه، اما نصف ملک دار دیگه نصف مشاع نیست، نصف مختص خوده، چون ملک کلمه ملک آورده. این تنازع بیشتر سر همینه، کلمه نه ظهور در مشاع داره، و سر نکتهش اینه که آیان بعدی که آمدن گفتن نه آقا این تلکت داره، همچه که عرض کردم. الان در این حاشیه که چاپ شده، در این تحقیق که چاپ شده، در حاشیه نوشته از مرحوم شرح مرحوم شهیدی نقل میکنه: و ثواب این که اصلا کلمه ملک و تلک را حذف بکنن، من کان له نصف دار با نصف دار. این توجه نشده که شیخ معلوم شد چی میخوام بگم، فرق بین این دو تعبیر با نصف دار یا با نصف ملک دار. وقتی اون چیزی که در باب مهره، چون ایشون باب مهر رو به همون باب قیاس کردن، قرار از حواستون جمع باشه، میشن ما یکی دو روز در مهر صحبت میکنیم، انصافش بحث مهر با این بحثی که در اینجا هست فرق میکنه، و انصافش اینه که همون نسخه صحیح نصف ملک داره، نصف ملک دار، نه نصف دار. اگر نصف دار بود احتمال اشاعه خیلی قویه، مشاع خیلی قویه، اما این احتمال که مراد نصف مختصه، اون نصفی که ایشون مالکه، این نصف ملک دار بهتر با این میسازه. یعنی نصف قسمتی که از دار مملوکه، خب نصف داری که مملوکه ایشون مختصه، نصف مختصه ایشانه. اما اونی که ما در باب مهر داریم نصف ما فرستم، نصف ما فرستم، این مثل نصف دار میمونه. ولذا من فکر میکنم مرحوم شیخ قدس الله نفسه، عرض کردم به خاطر این گرفتاری که ما داریم نمیشه مراجعه جهل بکنم، نتونستم مراجعه کنم آثار اولیه مثل مبسوط، این فروق قاعدتا در شیعه از مبسوط آمده، نشد به مبسوط مراجعه کنم، یا از خلاف آمده، قاعدتا در شیعه از اونجا آمده، از روایات نیامده. بله مسئله مهر از روایات آمده، یه مسئله در ارث اونم از روایات آمده، که الان انشاءالله یک مسئله دیگه هم هست در وسط که مرحوم شیخ سعی کرده القاعده صحبت کنه، مرحوم نائینی اونجا هم روایت رو دوست داره بود اونجا آورده، اونا هم انشاءالله متعرض میشیم بحث روایی، چون در بی کتاب بی بحث روایی کمه، ما وقتی بحث روایی میشیم مقدار بیشتر خارج میشیم، چون بحث حدیث شناسی در حوزه ما کمه، ضعیفه، برای اینکه مقدار با حدیث شناسی آشنا بشیم یه مقداری از بحث خارج میشیم، این با التفات، خیلی نکنه حواس من پرته، با التفات از بحث خارج میشیم. حالا یا
درسته
چون گفته ملک، ملک نصف مختص خودشه.
آجا کجا من حالا ما دوام سرین گفته یا نگفته،
کی گفته یا نگفته؟
شواهدی که شما میگید ملک درسته چیه؟
اونی که شیخ مطرح کرده اینه، یک شاهدش اینه که ناینی که نقل میکنه ملکت داره. شاهد ناینی میگه قوله لو باع من له نصف دار نصف ملکت دار. کلیزا الان در این چاپی که از تغییرات ناینی کردن در حاشیه نوشتن فی بعض نسخ تلکت دار. مرحوم شهیدی نوشته نه تلک نه ملک، هیچ کدوم، نسبت دار. توجه نکردن که این نکته داره. اگر نسبت دار باشه احتمال اشاعتش قویه، اما نصف ملک، خب نصف ملک، خب نصف ملک، نصف مختص ایشانه، نصفی که مملوکه، اون نصف مملوک ملک ایشانه. پس اینی که ایشون میگه دوران امبین نصف مختص و نصف مشاعه با کلمه ملک نمیسازه، با نصف، روشن شد؟ اما در باب مهر این نیست. در باب مهر نصف ما پرست رو ایشون برداشت مسئله مهرم به اون قیاس کرده، این در باب مهر این نیست. و عرض کردم آقایون ما قدس الله اسرارهم تا اینجایی که من دیدم بزرگان هیچ کدومشون روایت نیاوردن، خیلی عجیبم هست. و ما عرض کردیم این مسئله روایات فراوانی داره، نه یک روایت، چون اسئله متعدد شده، فروز متعدد شده، یکی دو فرضش تا حالا خوندیم، فروز متعدد شده، طبق این فروز متعدد جواب ها متعدده. دقت کردی؟ فروز متعددی آمده.
از باب ظهور حال نیست، یعنی از باب لفظ انگار نباید، یعنی حال وای فعل وای اینه که آقا اینو دارم میخوشن این ملک مختص.
خب لذا مرحوم ناینی رو کلمه ملک چیز نکرده، مانور نداره، رو کلمه بعتو که ظهور فعل از زمین که شما میفرمایید. باب این باب دیگه هم بخونیم، حالا دیگه همه ابواب طلاع قبل دخول نخوندم ها، این دو سه تا بابش طلاع خوندیم. این باب 24 از ابواب المهوره. عرض کردم برای روشنی مطلب باید آتن به جامع الاحادیث هم مراجعه میکنم که نشد دیگه، وقت ما مساعد نبود، حال ما مساعد نبود، نه وقت ما نشد به جامع الاحادیث که آیا غیر از اینه که صاحب وصال آورده مثلا در فقه و رضا در کتاب دیگه این فر وارد شده یا وارد نشده. این باب 24 عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه قاعده ای داره که مرحوم شیخ حرم ازت میخواه یک بابی رو که قبول داره روازشه میگه فتوا میده به همون، اگر اشکال داره میگه حکم. اینجا هم باز باب حکم، باب حکم من تزوج علا غنمه، بازم تعبیر رو به حکم کرده علای حالم با این که ظاهرم بد نباشه. این روایت اول باب محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر. عرض کردیم مرحوم ابراهیم بن هاشم پدر علی ابن ابراهیم این اولین کسی است که احادیث کوفیین در قم آورده، نقل حدیث از کوفه به قم. یه روایتی هست که یزول علم من الکوفه الی قم که ما تزول حیات الی جهره، یعنی علم از کوفه، این زمانی که ما ایرانی‌ها رو بیرون می‌کردن می‌گفتیم علم از نجف داره به قم منتقل میشه. علای این کار در قرن دوم شد، سوم، اوایل قرن سوم شد، میراث‌های کوفه منتقل شد به قم. اصلا ما در قم یک مکتب بیشتر نداریم، از سال 200 تقریبا شروع شد این مکتب قم تا سال 400 آخر 400 آخر 300 یعنی حدود 400 با آمدن مثل ابراهیم هاشم. این مکتب اساسش این بود که میراث‌های کوفه، بغداد، بصره، شهرهای دیگه رو آوردن به قم. این میراث‌ها در قرن سوم یعنی از سال 200 تا 300 پخش شد در قم، میراث‌ها رو مثلا کتاب حریز، کتاب فرض کنیم مثلا علای ابن رزین، این کتاب‌ها نوشتار. عرض کردم امتیاز عمده شیعه در این بود که نوشتار داشتن، خود ائمه علیهم السلام میگفتن و اینا رو این نوشتارها هم کار کردن، یعنی در قم. و همین قبل از این، از بعد از سال 145 که بغداد تأسیس شد که عرض کردیم، عده از بزرگان شیعه آمدن بغداد، که این بغدادیایی که آمدن حالا طبقه اول یا دوم بسیار مردمان روشن فکر و دقیق و در این حال اعتماد بر خبر، از حدود خبر هم خارج نشن، یعنی نه اخباری صرف اون معنا بودن نه اینطور عقلگرا بودن که احادیث طرح بکنن. بسیار احادیث نظیفی، احادیث این طبقه بغداد بسیار نظیفه، که عرض کردیم اعلام این طبقه از همشون تقریبا مهمتر ابن ابی عمیره و هشامین، هشامین سالم و هشامین حکم و یونس، یونس ابن عبدالرحمن در بزنطی. مثلا یونس شاید اولش کوپه بوده، اما اینا مکتب بغداد رو خیلی ترویج کردن و خیلی آثار ما در بغداد آمد از کوفه، در کوفه یک تنقیح شد، در بغداد تنقیح شد. تولد آثار ما در کوفه است، دقت بکنید. مشکل تعارض ما مال همینه، یکی از مشکلات تعارض در بین شیعه همینه، چون تولید علم در مدینه بود، تدوین علم در کوفه بود، دو تا شهر عوض شد. در مدینه از ما میشناختن، میادن در کوفه نقل میکردن، یا خودشون مینوشتن یا شاگرداشون مینوشتن. این تفاوت بین دو شهر در تدوین و در نوشتار، در تولید علم، این منشأ یک مقدار از مناشأ این تعارض روایت ماست. مخصوصا افراد مختلف میرفتن، درجاتشون مختلف بود، بعضیا قصاب بودن، شهاب چربی فروش، یعنی قصاب، بعضیشون شغلهای مختلفی داشتن، جلال بودن، جلال از جلال معنای پوست حیوان، پوست فروش بودن، پوست حیوان میفروختن، پوست گوسفند مثلا. بعضیشون خلال بودن که خلال و اینجور چیزا، بعضیشون حلال، این چیز رفت هم شبیه جلال و خلال و حلال. حلال کسانی است که حل میو، حل یعنی ارده، ما به فارسی ارده، روغن کنجد رو میگن حل، در لغت عربی اصطلاحا حل اسمش، در لغت دیگه شیرج، اما حل هم بهش میگن. حلال یعنی ارده فروش، یعنی حلوا ساز، ارده میفروختن. ما شغل های مختلفی، خب مقدار علمشون هم فرق میکرد. تازه مرحوم وشا به احمد اشعری میگه من در این مسجد کوفه 900 تا شیخ دیدم که کل هم یقول، یا 600 تا، چون نسخش مختلفه. این روایت هم در کشی آمده، متاسفانه کشی کتاب مقل غلط زیاد داره، در کتاب کشی آمده، در اونجا آمده که 900 تا شیخ یا 600 تا شیخ در همین مسجد فقط من دیدم که میگفتن حدثنا این جعفر بن محمد. دقت میکنید؟ تولید در در مدینه شد. عرض کردیم شواهدی که ما داریم از نوشتارهای اولیه از زمان امام سجاد داریم، از امام حسین، اینا خیلی تاریخ رو دقیق یاد گرفتن، خیلی تاثیرگذاره در نتیجه گیری، از زمان امام سجاد داریم. بعد امام باقر زیاد شد، امام صادق هم که بیش از اندازه شد. تولید علم شیعه ابتداعا در مدینه شد، دقت میکنی؟ بعد از مدینه به کوفه آمد. حدود 90% این تولید ما در کوفه پخش شد، چیز حدود 6-7% در بصره بود. بصره خیلی پایینه، چون شیعه در بصره کم بود، بصره یک شهر سنی نشین بود، شیعه کم بود، اما بزرگان خوبی ما در مثل فضیل ابن یسار اینا داریم، فضیل مرحوم شیخ نجاشی کوفی نوشته، من ازم اشتباه کرده، ایشون بصری. به هر حال ما بزرگان بسیار خوبی در بصره داریم، و یکی از امتیازات حدیث بصره این است که درش تعارض کمه، در حدیث کوفه تعارض زیاده، چون کتاب زیاد نوشته، نوشتار زیاد آمد، تعارض زیاد شد. این تعارضی که ما پیدا کردیم این در کوفه است. بعد منتقل شد به بغداد، اونی که بغداد رفت تنقیح شده اجمالاً، لیکن تنقیحش تنقیح روائیه، مثل ابن ابی عمر، کتاب نوادر داشت، 6 جلد بود، معروف بود نوادر ابن عمر. کتاب‌های دیگری که حالا با شرح فهرستیش در محل خودش داریم. عرض کردیم اصطلاحی بنده به کار بردم برای اینکه حدیث شناسی کامل بشه، اسم کتب ابن ابی عمر مصدر متوسط نوشتیم، گفتیم یک مصادر اولیه، مصادر اولیه کسانی هستن، اولین کسانی که نوشتن، نه اولین کسانی که روایت کردن. مثلا محمد مسلم راوی اوله، اما نوشتار مال اون نیست، مال شاگرد داشته. زراره راوی اوله، لکن نوشتار مال شاگرد داشته، مال خودش نیست. ولی از ما رو نوشتار تو بحث فهرستی، چون آیون میان بخش فهرستی با رجال، در رجال روات حساب میکنن، ترتیب روات میبینن، در فهرست ترتیب نوشتار رو میبینیم، نوشتارها رو حساب میکنیم، و اینکه این نوشتار ثابته، این نوشتار ثابت نیست، چند تا نسخه داشته. این نکات، نکات فهرستیه، ربطی به رجال نداره. اون فهرستی که ما اساکاری که در کوف در بغداد مونده، در بغداد تنقیح خوبی شد، عرض کردم خیلی تنقیح جامعیه، هم خبر رو گرفتن، هم عقلیگرا هستن، متوسطن، یعنی انصافا خیلی دقیق در انتخاب اخبار، خیلی دقیق. مثلا ابن ابی عمر رحمه الله روا کتب، ببینید روا کتب ما ات رجل من اصحاب ابی عبدالله، نگفت روا ان ما ات رجل، این دقت کنید، اگر نگفت روا ان ما ات رجل این میخورد که رجالی باشه، وقتی گفت روا کتب ما ات، ببینید روا کتب ما ات رجل یعنی قبل از ابن ابی عمر نوشتارهایی موجود بود، ابن ابی عمر اونا نقل کرد، لذا ما اسم بودیم طبقه متوسط. سر این که اسمش طبقه متوسط داشتیم نوشتارهای اولی رو نقل کردن و این طبقه متوسط شأن خاص خودش دارن، شأن رجالی باشون. الان علمای ما همسال حتی آقای خویی معاصرین ما با تمام اینا شأن رجالی برخورد میکنن، به نظر ما ناقص این کار درست نیست، چون این طبقه متوسط ایشون داره عن ابوالحسن روایت از معصومین کم دارن، روایت نسخه است، نسخه رو با مقابله میتونیم بشناسیم، وقتی ایشون از معصوم نقل میکنه راه دیگه این که روایت دیگه کسی دیگه از معصوم نقل بکنه، اما وقتی نسخه شد نسخه رو با دیگری مقابله میکنه، با نسخه دیگری مقابله میکنه، دقت کنید تصحیح نسخه آسان‌تر تا تصحیح روایت. ما با اینا معامله رجالی نمی کنیم، معامله رجالی هم می کنیم اما معامله فهرستی بیشتره. ایشون روا کتب معت رجل من، ببینید کتب معت رجل من اصحاب ابی عبدالله، خود این تعبیر مشعر است به این که این تعبیر روا روایت فهرستیه نه روایت رجالی، این روا رجالی نیست، این فهرستیه، این اصطلاحات بنده از آقای میتونه تالا اصلا تو حوزه مطرح نبوده، نه اینکه الان از زمان شیخ طوسی که ایشون افتاد به حجیت تعبدی دیگه این اصطلاحات حذف شد، مباحث فهرستی خود به خود بعدش عامل دیگر این که مصادر اولیه کمیاب شد. فرق ما در زمان علامه با اهل سنت، اهل سنت در قرن سوم شروع کردن به نوشتن حدیث، مشکل علامه اهل سنت این بود که صحابه کتاب نداشتن، چاره ای جز رجال نبود، فلان ان فلان صحابی ان چون کتاب نداشته، روشن شد اینه که اهل سنت رو به رجال آوردن، کار فهرستی نکردن، نوشتاری نکردن چون نداشتن، به خلاف ما در میان شیعه البته رجالی کتاب فهرستی معروفشون کتاب عبدالله پسر امرآس، عبدالله ابن امرآس، این کتاب صحیفه صادقه، این بوده، غیر از این دیگه چیزی نداره، از رسول چیزی با عنوان کتاب رسمیه نداره، چیز دیگه ما نقل کردیم ولی نمیخوام وارد نقلش بشم، اما ما مثلا امیرالمومنین کتاب داشتن رسول الله و این مسلم اهل سنت هم نقل کردن، اون مسلم در کتاب مصنف یا عبدالرزاق یا ابن ابی شیبه در اونجا داره که روزی که مال من بود رسول الله خونه من بود، امیرالمومنین اونجا علی ابن ابی طالب یک پوست گوسفند رو هی سوال میکرد نوشه، سوال میکرد مینوشت تا پر شد، این پوست پر شد، وقت در رضا در روایت ما داره که امام صادق فرمود کتاب علی این کفقد رجل یا کفقد مثل ران شتر، یعنی پوست بوده، پوستار رو هم پیچیدن، دو تا کتاب علی این بوده، یکی به صورت کتاب مثل کتابای ما بوده، یکی به صورت پوست بوده، این تثبیت شده یعنی این ثابته، حتی اهل سنت سعی کردن کتاب علیه کم ارزش تشکیل بدن، در خود صحیح بخاری هست، این چند بارم گفته که مالک اشتر کیبه میگه مردم به تو مفتون شدن، مثلا شیفته شده میگن تو یک چیز از رسول الله داری که دیگر نداره، گفت نه من چیدم همین نوشتاری که در به اصطلاح خلاف شمشیر کل کتاب علیه سه سطره قضا رسول الله بالعقل و فکاک الاسیف، یعنی اون کتاب علی که مثل فخاد رجل یا فخاد البعیر در روایت اهل بیت توصیف شده به اندازه دو بجن دو انگشت، اونم تو غلاف حضرت، اینو بخاری عمدن آورده که ارزش کتاب رو پایین بیاره، اینا آمدن در مقابل شیعه گفتن کتاب علیه، دقت کردیم و عرض کردیم تا اونجایی که ما میدونیم از امام حسین و امام حسن و کذا امام حسین و از حضرت سجاد از این کتاب نقل نکردن، ما نداریم یکی از صحابه امام سجاد بگه حضرت کتاب علیه نه برای من آورد، امام باقر داریم و امام صادق، باز از موسی بن جعفر نداریم تا آخر که بگن این بله یکی از عجایب کارها که واقعا هم عجیب، بعضی از اهل سنت هم بحث کردن، وقتی مأمون ولایت عهد حضرت رضا رو نوشت، حضرت رضا پشت اون قبول ولایت کردن که من مثلا ولی عهد باشم، که خلیفه امیرالمومنین خواسته که من خلیفه باشم، و الا ان الجفر والجامعه یدلان علی خلاف رضا. خیلی عجیبه، چون این کتاب مأمون نامه، مأمون نامه رسمی دربار بود، این تو تمام نماز جمعه خونده میشد، تو تمام ادارات خونده میشد، یعنی باید تو عالم اسلام پخش میشد که آیشون ولیعهد رسمیه، و جواب امام به خط امام پشتی بود. این رو عرض کردم خدمتون، مرحوم علی ابن عیسی اربلی صاحب کشف القمه، ایشون میگه در این سال فلان یک کسی از خدام حضرت رضا آمد پیش من و در خزانه حضرت رضا اون نامه اصلی که مأمون نوشته بود و حضرت نوشتن به من نشون داد که من جای خط امام بوسیدم. یعنی کشف القمه اسم میبره از خط، این در خط، این نامه از خصائصش اینه که از خط خود امام رضا نقل کرده، علی ابن عیسی اربلی، که من به یک آقای گفتم، گفت من خود کتاب کشف القمه به خط خودش دارم، تعجب کرد. بعد روز بعد من گفت بله مراجعه کردم، به خط خودش هم داره. خیلی عجیبه که امام در یک نامه رسمی دولتی که در نماز جمعه ها خونده میشه، در ادارات خونده میشه، بگه الا ان الجفر والجامعه یدلان علی خلاف ذلك، این مطلب نمیشه، من ولایت عهدم تموم نمیشه، گفت من خلیفه باشم اما این نمیشه، این مطلب نمیشه. و این خیلی عجیبه، ما از حضرت رضا این رو داریم، از حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکریم چیزی نداریم. دقت فرمودین این مجموعه‌ای که ما داریم؟ بله، در جمله از روایاتی که از امام باقر داریم، امام باقر میگه قد حدثنی بیه ابی، که حضرت سجاد باشه، ان ابی الحسین ان علیه، اینو داریم، به تعبیر حدثنی هم هست، چون میگن بخاری بهش گفتن امام صادق، خب من نمیدونم دقیقا امام صادق توصیف میگه جلیل الجلقد میدونه، این که گفتن بخاری نقل میکنه به خاطر عدم وثاقت نیست، شرط بخاری این است که نوشتار نباشه، سماع باشه، گفته اون چه که از پدرش نقل کرده، گاهی گفته سمعت ابی، گاهی گفته نه مثلا کتاب پدرم قرائت به کتاب ابی، لذا من نمیدونم به نحو نوشتار یا به نحو سماع، تجنب روایتش رو این جهته، نه اینکه در وثاقت امام نستجر الله، فقط بخاری هم هست این اشکال داره، مسلم نقل میکنه، بقیه سهاست همشون نقل میکنه، هر چهار تا نقل میکنه، موطع مالک که قبل از اونا بوده نقل میکنه، حدثنی جعفر بن محمد، در بزرگواری ایشون بحثی نیست، اون چیزی که الان محل بحثه همین قسمتی که بخاری نقل کرده، اونم نکته فنیش عرض کردم خدمت، و عده‌ای از کتب بزرگان اهل سنت هم مثلا بخاری نقل میکنه، چون میگن به نحو کتاب بوده، به نحو وجاده بوده، من قبول ندارم، باید به نحو سماع باشه. علی حال خیلی وارد این بحث نشیم، از بحث خارج نشیم، این نکته رو خوب دقت بکنید، اهل سنت از صحابه نوشتار نداشتن، روشن شد؟ مجبور بودن به رجال رو بیارن، راهی غیر از رجال نداشتن، بگن حدثنی فلان ان فلان ان صحابه ان رسول الله، راهی غیر از این نداشتن. وقت ما فهرست داشتیم تا زمان شیخ، تدریجا از زمان شیخ اون کتب اولیه ما مثل کتاب سکونی و حریص تقریبا کمیاب و نایاب شدن یا معدوم شدن، ما بعد از شیخ مثل ابن ادریس حسن از بعضی کتب نقل میکنه، شیخ اول از بعضی ها، علامه از بعضی ها، خیلی کم داریم، ولذا از زمان علامه اصحاب ما رو به رجال آوردن. نکته که در قرن سوم با حضرات به اصطلاح اهل سنت بود، در قرن هشتم با علامه شد. این که ما الان رجالی فکر میکنیم، این میراث علامه است، ابتداش از شیخ شد. چند دفعه توضیح
آقا کمیاب شد،
خب چون در اونایی که به درد میخواد در کافی و صرف تهذیب آمده و فقیه آمده دیگه، استنساخ نکردن بقیه شد. بعدم شیعه در ضعف بود، همیشه شیعه ضعیف بودن،
روی کردشون هم عوض شد.
همون روی کرد اهل سنت، چون اهل سنت در قرن اول و دوم دنبال رجال نبودن اصلا، لذا عرض کردم مبناشون در قبول حدیث بر مبنای فقاهت بود، اگر فقیه میگفت قبول میکردم، به سند نگاه نمیکردم. از قرن سوم مبنا عوض شد، اهل سنت از قرن سوم عوض کردن، مبنا شد به حکایت، از فقاهت رفت به حکایت، وقتی حکایت شد مجبور میشم میگم فلان ان فلان این سقه است، مال حکایت دیگه دنبال فقاهت نبودن. شیعه در کل این دوران مبناش امامت بود، نه فقاهت بود نه حکایت، خود بخاری در زمان امام عسکری فوت کرد، 56 فوت کرده، زمان امامت امام عسکری. شیعه مبناش این بود که این مبنای امامته. از اوائل قرن اواخر قرن اول دوم و اوائل قرن سوم دیگه، از قرن سوم دیگه پیش اهل سنت رجال را افتاد، رجال را افتاد و حدیث را افتاد و علوم این کاره که شد. این از قرن سوم به بعده، از اول نبود. دقت میکنین؟ در بین شیعه اون حالتی که اینا داشتن در قرن هشتم زمان علامه، شیخ هم همین کاره کرد، در بغداد کم بود، مقدار زیادی رو به واسطه نقل کرد مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه. اینا ما اصطلاحا اسمش میشه مصادر متوسطه. حالا ببین اینجا مثلا اینا باید نکات بگیم، چون ابراهیم هاشم کتاب داره اما راوی کتاب ابن ابی عمیره، پس در حقیقت مصدر متوسط. یکی هم مصدر متأخر گذاشتیم، مصدر متأخر ما کتاب کافیه، اون مصدری که الان دست ما هست مصدر متأخر، اون مصدری که الان دست ما هست کافیه. دقت کنم مرحوم کافی کلینی به نسخه ابراهیم هاشم، این از نسخه هایی است که ابراهیم هاشم به قم آورده و از که نسخه خوبیه، قمی ها اعتماد کردن برش. البته نسخه درجه یک نیست، نسخه درجه یک اونیست که احمد اشعری آورده، اما نسخه خوبیه، قابل اعتماد بوده و جل اعتماد قمی ها بر مصادر عراق، بر میراث های عراق از همین نسخه ابراهیم هاشمه. ان علی ابن ابراهیم نبی، ان ابن ابی عمر، ان ابن بکر. ابن بکر مصدر اولیه است، عبدالله ابن بکر، ایشون شاگرد زرار عموی ایشونه، ایشون پسر عموی پسر برادر زرار است، ایشون کتاب داشته. ان عبید، احتمالاً عبید راوی باشه، راوی اوله، مصدر اول نباشه، نوشتار اولیه نباشه. عبید زرار داره قال قلت لابی عبدالله، ببین قال قلت معلوم میشه کلام نقل کرده. ابن بکر اون نوشته، نوشتار ابن بکر رو مرحوم شیخ ابن ابی عمر نقل کرده. یعنی به عبارت اخرى این یک نسخه از کتاب ابن بکر، نسخه خوبی هم هست، بسیار نسخه خوب، ابن ابی عمر نقل کرده. چطور به قم رسید ابراهیم هاشم؟ ببینید روشن شد چی میخوام بگم؟ این راه فهرستی که ما رفتیم تاریخ رو براتون روشن میکنه. اون راه رجاله میگه این ثقه، این ثقه، این ثقه، شما میگم چی شد؟ آخرش می حدیث قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم، اما در راه روشن شد میاد تاریخش میگه و شواهد تاریخی هم اعلام میکنه که شواهد تاریخی ما اینه، این شواهد تاریخی ما، و این راه اطمینان بخشه، خیلی روشن میکنه از اون حالت تعبد که متعارف حوزه است برداشته میشه. نسخه ایست از کتاب ابن ابی عمر به دست کلی رسیده، نسخه قابل اعتماده. ابن ابی عمر هم از کتاب ابن بکر هم نسخه قابل اعتماده. خود ابن بکر هم جزء اجلای اصحاب ولو فتحیه. دقت میکنیم؟ پس بنابراین اینجور ما حدیث شناسی ما اینجور روشن شد. من گفتم حدیثی میخوام نه بخاطر خود حدیث، خیلی بیشتر به این که شما با شناخت روش شناخت احادیث آشنا بشین.
نه درسته که این کتاب ابن بکر ممکنه کتاب نبوده باشه، میگه کتاب داره ولی چه دلیل؟
ابن ابی عمر روا کتب معت رجال، عبارت صریح در کتابه. این روای فهرستیه، ما روای فهرستی رو با روای رجالی فرق گذاشتیم. آقایان ما فرق نمیگذارن، روای نظور رو باید کرده شین از اون رجالی، اینطوریه در فهرستی کتابه. بین عبارت دقت کنید، روا کتب معت رجال، کتاب صد نفر نقل کرده. ابن بکر زیاد روایت ابن ابی عمر، پس یک نسخه از قلت لعبی عبدالله رجلان تزوج امرأت علامه اتشاد ثم ساق الیها القلم، صد تا گوسفند برایشون فرستاد، ساق الیها ان فرستاد برایشون، ثم طلقها قبل ان یدخل بها و قد ولدت القلم، قلما گوسفندا بچه دار شدن. امام علیه السلام قاله این کانت غنم حملت انده، وقتی که فروخ اینا حامله بودن، غنم پیش زن به دنیا آمد، بچه پیش زن به دنیا آمد، نصف اینا مال شوهر میشه، نصف غنم و نصف اینا. این کانت حملت انده رجع به نصف ها و نصف اولادها، و این لم یکن الحمل انده رجع نصف به نصف ها و لم یرجع من الاولاد بشه، این اولاد دیگه در ملک او به دنیا آمدن، ربطی به مالک اول، ربطی به زوج نداره. یعنی ببین دقت کنین چی شد، امام میخواد عنوان نصف و مافرستم. این مافرستم چی بود؟ گوسفند بود، 100 تا گوسفند بود. الان دو یک سال دیم گذشت، مثلا به ایام به حساب نامزد به اصطلاح بود، بعد از یک سال اینو طلاق داد بجه که عقد بکنه ادامه بده، و این گوسفنده ها حامله شدن. گوسفنده ها عادتا در 9 ماه 10 ماه میزان یک بار، در یک سال دو بار، یعنی در 15 ماه مثلا دو بار، عادتا اینطوره. اینا مثلا اینا پیش این حامله شدن، گوسفنده ها پیش این شخص، پیش این خانم، و همینجا هم زاییدن. امام میفرن نصف ما پرستان بگه شامل اولاد نمیشه، نصف ما پرستان 100 تا گوسفنده. اما اگر این گوسفنده ها شکمش در شکمشون بچه بود، حامله بودن داد، نصف ما پرستان شامل میشه. روشن شما چی میخوام بگم؟ یعنی عمده بحث نکته فنی اینا همه، در اگر دقت بکنی سوال از فروع مسئله نصف ما پرستمه. حالا بچه دار شد، امام میفرماد اگر بچه همراهش بود نصف بچه ها رو هم بده، اگر بچه همراهش نبود پیش این بچه دار شد، این دیگه لازم نیست بده، لازم نیست نصف اونا رو بده. این یک روایت فلان. و ان محمد ابن یحیی، باز دو مرتبه همین روایت رو مرحوم شیخ کلین، دقت بکنید، ان محمد ابن یحیی استادش، ان احمد ابن محمد اشعری، احمد اشعری بسیار مرد بزرگوار جلیل القدر، عرض کردم من تنظیمش نکردم، تو ذهنم اجمالا هست، 20 نفر از بزرگان از آن قوم هستن، یا وقتی این نقل حدیث اینجوری بوده، یا اصلش از کوفه بوده آمده قوم، یا اصلش از قوم بوده رفته کوفه برای تحمل حدیث، یکی از این دو تا. مجموع کسانی که تحمل حدیث کردن آمدن یا رفتن مجموعا در حدود 20 تا، عرض کردم چند نفر، عرض کردم تخمینی خودمه، از همشون بهتر احمد اشعریه و از همشون بدتر ابو سمین است، این در کوفه بود آمد قوم، از همشون بدتره که گفتن کذاب و اشرار کذابین و فلان، در حالی که همین ابو سمین است. ابو سمین دقت بکنید، همین روایت ابو سمین در کافی هم هست، با این همه تضعیفی که شده روایت ابو سمین در کافی هم هست. چرا؟ چون ابو سمین مصدر اول نیست، ابو سمین از امام نقل نمیکنه، نسخه نقل میکنه. مرحوم کلینی مقابله کرده با نسخه ای که همون روایت اصلی داره، دیده با این نسخه ابو سمین جوره، حالا نسخه ابو سمین جلو شده به برای حفظ امانت از ابو سمین نقل کرده، دقت کردیم، اگر از نسخه شد ولو ضعف باشه به بعدش نگاه میکنن، به نسخه نگاه میکنن. از این راه الان کلینی یه مقدار زیادی، یکی از اشکالات اهل سنت خیلی معروفه به ما که این در کتاب کافی افرادن که کاملا ضعیفن، مثل همین ابو سمینه، در حقش گفته شده اشعر الکذابین، چون گفت کذابین مشهور 5 تا و اشعر هم اشعر الکذابین همین ابو سمین است، معذرت روایتش در کافی هم هست. ما توضیح اینجا عرض کردیم، روشن شد براتون، ابو سمین مصدر اول نیست، از امام نشینده، نسخه نقل کرده. وقتی نسخه نقل کرد برای تصحیح نسخه میشه نسخه دیگه رو نگاه کرد، مقابله به نسخه دیگه کرد. اگر مطابق بود، مثل اینه که من نگم وسایل چاپ لبنان، وسایل چاپ قم، وسایل چاپ نجف، شما از یک چاپی که خیلی صحیح تره نقل می‌کنید، پیشون اون چاپی غلط دارش نرم، لکه اون قسمتی که غلط داره مقابله کردیم با اون نسخه‌ای که خیلی صحیحه، یکیه اون نسخه‌ای که غلط داره پیشتون بوده، فن از اون نقل، مشکل نداره.
چرا باید این کارو
کنه اصلا؟ خواستن امانت حفظ کنه، خواستن امانت. چرا؟ چون ابو سمینه احمد برقی ازش نقل می‌کنه، احمد اشعری بیرونش که از قوم اصلا وقتی آمد قوم خونه احمد اشعری آمد، احترامش کرد، نه آقا دروغ آقا در نسخه است، اشتباه نشه، یعنی نسخش غلطه، یعنی به عبارت اخرى نسخش به نحو وجاده بوده، چون عده‌ای در بازار نسخه رو می‌خریدن می‌وردن به قوم، گفتن حدثنی فلان، این حدثنیش غلط بود، اما نسخه درست بود، مطلب درست بود، مثل که شما نسخه کافر می‌خرید نقل می‌کنید، میگه این کار نمی‌کنه. یک مشکل اساسی، روشن شد مشکل اساسی چیه؟
چی مقابله
با اون نسخه اصلی؟
وقتی اون پیشش چرا از اون نبوده؟
میگم میخواستم پس از نسخه احمد
نه که اون نبوده این بوده.
ببینید روایات ابی سوینه نگاه بکنید، قبلش غالبا ابو احمد برقیه، برقی ازش نقل کرده، برقی هم کان یربی عن ضعفا و یعتمد المراسی، اما خودش جلیل قدر، خودش مرد بزرگواریه، خیلی جلیل قدره، اما مبانی حدیثی ضعیفه. این اشتباه شده بین آقایون، مبانی حدیثی ضعیف باشه یا خود شخص ضعیف باشه. لذا عرض کردیم کان ضعیفن تضعیفه، اما کان ضعیفن فل حدیث تضعیف نیست. ضعیفن فل حدیث یعنی مبانی ضعیفه، مبانی حدیثیش مثلا به نحوه به جاده نقل. ولذا عرض کردیم کان ضعیفن تضعیف رجالیست، کان ضعیفن فل حدیث تضعیف فهرستیه. کان ضعیفن فل حدیث تضعیف فهرستیه، تضعیف رجالی نیست. اینی که در نجاشی آمده کان ضعیفن فل حدیث، آقایونی که آمدن شرح در نجاشی رو گفتن آقا مراد ایشان اینه که در مبانی حدیث، این اصلا توجه نکردن کان ضعیفن فل حدیث فهرستیه، کان ضعیفن رجالیه، کان ضعیفن فل حدیث فهرستیه. صلی الله علی محمد و آله.